عزیز سلام، امشب 13 مهر ماه سال 1386 برابر با 5 اکتبر 2007 30 نشست شاهنامه پژوهی رو با حضور استاد دوستخواه آغاز میکنیم. در جلسه گذشته صدای ساناز جان نمیرسید و موفق نشدیم که خلاصه ای که از بخش نوذر تهیه کرده بود رو مستقیم بشنویم و من بعداً صدای ضبط شده ساناز رو به بخش 29 اضافه کردم. ساناز جون اگر که توضیحی در این مورد داری و یا سوالاتی از آقای دکتر داری خواهش میکنم میکروفون بر شماست.
ممنونم کیتی جون. من سلام میکنم خدمت همگی و در ضمن مهرگان خجسته با درست تأخیر. سوالی که من داشتم از خدمت آقای دوستخواه در مورد صحبتی که افراسیاب با اغیرس میکنه و بهش میگه که سر مرد جنگی خرد نسپرد که هرگز نیامیخت کین با خرد. به دانش نباشد سر جنگ جوی، نباید به جنگ اندرون آبروی. و بعد هم خب برادرش رو به خاطر لطفی که در حق ایرانیا کرده بود میکشه. برای من سوال اینجاست که آیا واقعا این حرف در مورد جنگ درسته؟ یعنی ما هر وقت که آدم دلرحم و یزدان ترسی داریم توی جنگ، مثل ایرج، مثل سیاوش یا حتی همین اغیرث، اینا خونشون ریخته میشه و خود همین که خونشون ریخته میشه باز میشه سرآغاز یه سری جنگ های دیگه. دار واقعا وقتی جنگه فقط باید به جنگی و آبرو مطرح نیست، کما اینکه کمی بعدتر میبینیم که بزرگترین پهلوان ایرانی که رستم هستش پسر خودش رو با نیرنگ میکشه و البته اون موقع که خب نمیدونسته هنوز پسرش هست، نیرنگ میزنه توی جنگ و این کاریه که خب اصلا برازنده یک پهلوان نیست. ولی اینه که با وجودی که فردوسی مدام از خرد و خردورزی صحبت میکنه، همیشه انگار این خردمندی توی جنگ ها باعث کار دست آدم دادن میشه و میخوام که اگه ممکنه این رو توضیح بدید. ممنونم.
بله، این مطلبی که گفتید ساناز بانو علوی درسته و در جا مختلف شاهنامه اشاره به این امر میشه که شبیه همین که اینجا الان شما خوندید از داستان نوذر و از زبان افراسیاب به برادرش، که جنگ و جنگاوری با خردورزی هماهنگ نیست و مثل این که کسانی که در جنگ شرکت میکنن و کارهای خیلی تند و تیز میکنن در جهت مبارزه و ستیزیدن و جنگیدن با دشمن، اینها نمیباید که پایبند خرد باشند. و در واقع در طول تاریخ هم و تا همین لحظه که اکنون ما درش هستیم میبینیم که در واقع جنگ جویان یا جنگ افروزان یا کسانی که جنگ برپا می کنن کمتر پیرامون خردورزی می رن. اینه که این یکی از در واقع گره های بزرگ تاریخ انسانی و در اینجا هم در شاهنامه ما هست و همینطوره. و خب در مورد رستم و سهراب کلید این ظاهر داستان هست که میگوید که رستم سهراب رو نمی شناخت، ولی تحلیل های دقیق تری که در این سالها انجام گرفته نشان میده که رستم به نوعی حتی چیز رو سهراب رو میشناسه یا احتمال زیاد میده که او پسرش باشه یا اینکه حتی آشکارا میشناسه، با این حال دست به اون اقدام میزنه. و این در واقع همونطور که دوست من پژوهنده ارجمند آقای محمد کلباسی در سخنرانی که در سال 98 در گردهمایی ایران شناختی در سیدنی بیان کرد و بعد هم در مجله ایران شناسی چاپ شد مقالهش، اون سخنرانیش، و هم در مجله کارنامه، زنده یاد مجله کارنامه که نگذاشتن عمرش دوام پیدا کنه، در تهران چاپ شد، مقاله‌ای هست یا مطلبی هست نگاهی دیگر به رستم و سهراب فردوسی یا شاهنامه، رنج آز، یعنی عنوان اصلی یا گره اصلی رو در این تحلیل رنج آز گذاشته. البته پیش از اینکه کلواسی این رو به تفصیل مطرح کنه، من نه به عنوان اینکه در خود رستم و سهراب به تنهایی، بلکه در سر تا سر شاهنامه مسئله آز و نقش آز رو که از دیدگاه اسطوره شناخی شناختی و یک دیو به حساب میاد، یک دیو بسیار تندخو و خطرناک به حساب میاد، من این رو مطرح کردم که در کتاب حماسه ایران یادمانی از فراسوی هزاره ها چاپ شده است. عنوانش هست نیاز، چون همیشه فردوسی آز و نیاز، که نیاز هم اسم یک دیو هست، همیشه این دوتا رو با هم میاره و من با اقتباس و با گرفتن از خود شاهنامه عنوان اون گفتار رو گذاشتم آز و نیاز، دو دیو گردن فراز. و بعد این آز و نیاز رو که در 83 جای سراسر شاهنامه به کار رفته است، همه موردها رو بررسیدم و تحلیل کردم که نقش آز و نیاز چی هست و چرا فردوسی این همه این دوتا نام رو، این دوتا واژه رو به کار میبره و در اون مایه هایی که این دوتا واژه داره. و بعد به رستم و سهراب شاهنامه هم اشاره کردم، اگرچه مقاله و اون گفتار تمام مختص رستم و سهراب نیست اونطور که مقاله و گفتار آقای کلواسی هست. بنابراین این هم در اون گفتار من بهش اشاره شده و هم در گفتاسی به طور خیلی درخشانی تحلیل عمیقی کرده. و این است که بیش از این گفتن این که رستم نادانسته و ناشناخته پسرشو کشته، با روی کرده به این تحلیل ها و این دقت ها دیگر وجهی نداره. یه نکترم، حالا این مطلب رو بیان کردم در آغاز سخن، تو سانازبانو گفتید که جشن مهرگان رو شادباش میگم با دو سه روز تأخیر، در حالی که این تبدیل کردن تاریخ این جشن ها در نیمه دوم سال در واقع احتساب اون 6 روز اضافه، این کار درستی نیست و این مدت ها بحث شد و حتی همه پرسی در اینترنت هم شد، نظرخواهی شد و بسیاری از ایرانیان از جاهای مختلف نظر دادن که همون در روز خودش برگزار بشه، درسته که اون ترتیب باستانیش حفظ بشه. بنابراین جشن مهرگان روز دوشنبه آینده 16 مهر، و دوستان رو فرا میخوانم که در این باره چند مقاله بسیار خواندنی که یکیش هم از دکتر پارسی خودمون هست و بسیار آموزنده و سودمند هست، اینها در تارنمای ایران شناخت امروز، همین امروز نشر پیدا کرد، گذاشته شد و دوستانی که علاقمند باشن که درباره همه جنبه های مهرگان و جشن مهرگان از روزگار باستان تا امروز پژوهش بکنن و آگاهی به دست بیارن، این گفتارها رو میتونن در اونجا مطالعه بکنن. حالا دنباله سخن رو بفرمایید.
مرسی آقای دکتر دوستخواه. پرسش دیگه ای که من دارم، در جلسه گذشته اشاره کردید که موقعی که یه پادشاه به بیدادگری روی میاره، فره از او دور میشه و همین بیدادگری سرآغاز همه مشکلات جوامع انسانی است، اینطور که آقای دکتر پارسی در واقع تو صحبتشون گفتن. چطوریه که اینجا با وجودی که سام نوزر رو پند میده و کاری میکنه که فره ایزدی به او برگرده، باز اوضاع آشوب باقی میمونه و یعنی در واقع اوضاع آشوب میشه؟ منظورم اینه که بازگشت فره چه کمکی کرد؟ چرا چیز رو عوض نکرد؟ و اینکه ظاهراً اگه یک بار فره بره، اگه باز هم برگرده بیفایده است. چون در مورد جمشید هم همینطور داشتیم که چند بار به صورت مرغ‌های مختلف فره از او گسیخت و ولی با این حال عاقبت همون اتفاقی رو که افتاد رو دیدیم. یعنی با وجودی که امکان بازگشت وجود داره، ولی وقتی یک بار گریخت دیگه انگار بیفایده میشه اون بازگشت. ممنون میشم اگر که توضیحی در مورد این بدید.
بله، نکته مهمی رو گفتید. ببینید، در بنیاد نگرش اسطوره‌گی ایرانی، در واقع فره از کسی که گسست، گسست دیگه. گفت که شبیه اون شعری که دل نیست کبوتر که چوب برخواست نشیند، ما از سر بامی که پریدیم پریدیم. این در واقع شبیه اون مطلب هست که این فره وقتی که از کسی گسست دیگه بر نمیگره. اون چه که سام میگه در واقع نوعی کوشش هست، شاید بشود گفت نوعی تعارف هست و نوعی تلاش هست و کوشش هست برای اینکه بزرگانی رو که سر به اعتراض برداشتن، نمیخواهند که زیر بار بیدادگری نوذر برن، اونا رو آرام بکنه و به این جهت میگه من اون ایزدی فره باز آورم. ولی باز آوردن فره اصلا در اختیار کسی مثل سام نیست. این در اون نظام اندیشگی، این در واقع اون دستگاه نهایی و مینوی جهان هست که باید فره رو به کسی ببخشه یا از کسی بگسله، از کسی جدا کنه. بنابراین حرف سام زیاد بنیادین که من آن ایزدی فره باز آورم. و در یک تحلیل می شود گفت که شرایط بسیار پیچیده است و نوذر هم سزاواری برای این که به عنوان یک شهریار دادگر کار خودش رو ادامه بده و بر شهریاری باقی بمونه نشون نمیده این شایستگی رو از خودش، و وضعیت چنان آشفته است که همه چیز رو به وضعیت خطرناکی داره و سام که میدونه که داره چه میگذره میخواهد که به این وسیله یه مقدار این زخم رو چاره اندیشی بکنه و این وضعیت پیچیده رو راه نجاتی ازش پیدا کنه. خب پیشنهاد پادشاهی به خودش میکنن که دفعه پیش هم گفتیم که چنین چیزی رو نمیپذیره و بنابر بنیادهای اندیشه و اسطوره ایرانی هم سام نباید بپذیره و نمیتونه بپذیره، چون در اون نظام در واقع باید اون ترتیب فرهمندی در میان شهریاران و دودمانشون باقی بره. اینه که سام نمیپذیره و بعد هم در این میان مانده است که بهتر از هر کسی خود سام میدونه که شخصیت این نوذر، منش و کنش این نوذر چی هست و تا چه اندازه میتونه اون شهریار آرمانی و دلخواه باشه. این را از هر کسی بهتر خود او میدونه. به این جهت هست که در واقع یک هراس و یک نوع شتاب زدگی و یک نوع بیتابی هست برای اینکه چاره اندیشی در اون وضع خیلی غیر عادی بشه. و بعد هم که خب میبینیم که افراسیاب نوذر رو میکشه و این بحران ادامه داره تا اینکه بعد از یه مرحله گذار که اون پادشاهانی مثل زوب و گرشاسب و اینها هستن، اون وقت دودمان کیانیان با اینکه رستم میرود و به فرمان زال و البرزکو و چنون که خواهیم دید در آینده کیقباد رو پیدا میکنه که از دودمان شهریاران باستانی هست و او رو سزاوار نه و بعد دودمان کیانیان آغاز میشه، اینا همه پیامدهای همین جریان هست.
آقای دکتر دوستخواه، در انتهای بخش دو از قسمت پادشاهی نوذر در چاپ مسکو ابیات خیلی به هم ریخت است. اونجایی که اغریراس میگه که درست نیست که جنگ بکنیم و پدرش پشنگ عصبانی میشه و میگه که افراسیاب دلاوره و توضیحاتی در مورد افراسیاب میده، و بعد ناگهان در بیت 104 میگه که سپه را همه سوی آمول بران، دلی شاد بر سبزه و گل بران. دوباره برمیگرده به همون نصیحت هایی که داره بچه هاشو میکنه که برن جنگ. اگه ممکنه در مورد این قسمت یه توضیحی بدید. ابیات به نظر من خیلی آشفته هستن اینجا.
بله، این بیت هایی که میگید خب باید یه کمی با دقت بیشتری خوام. من از بیت 100 میخوانم، از روی همین چاپ مسکو میخوانم، چون حالا پیدا کردنش در چاپ خالقی یکم وقت گیر هست. الان نبیره که کین نیا را نجست، سزد گر نخوانی نژادش درست. این پشنگ هست که داره به پسرش افراسیاب میگه، که باید این کینخواهی رو تو بر عهده بگیری و اگر نکنی این کار رو، در واقع مثل اینکه نژاد و تبار تو درست نیست، مثل اینکه تو از این رودمان و تبار نیستی و این ننگ بزرگی است که اگر کسی دوچارش بشه. چون از دامن عرب چین کم شود، بیابان ز باران پر از نم شود، اینکه چراگاه اسوان شود کوه و دشت، بیاهاز یال یلان برگذشت و دنبالش جهان سر به سر سبز گردد زخید، به هامون سراپرده باید کشید. منظورش اینه که وقتی فصل بهار شد و سبزه و گل همه جا رویید و خلاصه شرایط زمانی مساعد هست برای لشکرکشی و جنگ، در اون موقع اون وقت باید جنگ کرد. بنابراین سپه را همه سوی آمل براند کرد افراسیاب و سپاه را به طرف آمل برد و با شادی و خوشحالی که حالا می رود و می جنگد و بر ایرانیان پیروز می شود، سربازان و سوارانش رو بر سبز و گل حرکت داد، چون بهار بود. دهستان و گرگان همه زیر نهل، دهستان هم سرزمینی بوده در همون شمال شرق ایران که در متنای باستانی ازش ذکر شده و از قوم‌هایی که در اونجا زندگی می‌کردن، در حال دهستان و گرگان چندان فاصله‌ای با هم ندارن. همه اینا زیر نعل اسبانش بود و بکوبید و از خون کنید آب لعل، یعنی این سفارش می‌کنه که برید همه اینا رو بگیرید و اونا رو بکوبید و آب رو از خون به رنگ لعل در بیارید. منوچهر از اون جایگاه جنگجوی به کینه سوی تور بنهاد روی. میخواد بگوید که این همون مکانی است که منوچهر از آن به سوی تور لشکر کشی کرد، بکوشید با قارن رزم زن، دگر کرد گرشاس بخشید، دگر گرد گرشاس زان انجمن. اشاره میکنه خاطراتشو از لشکر کشی منوچهر که از همین نقطه کرده و از پهلوانانش هم از قارن رزمزن یاد میکنه و از گرشاسب گرد یاد میکنه که در اون لشکرکشی چه بر سر تورانیان آوردن. مگر دست یابید بر دشت کین، بر این دو سرفراز ایران زمین. حالا میگوید که به انتقام این که این پهلوانانی که اسم برد ازشون قارن و گرشاسب، اینها اون کارها رو کردن در زمان حمله به توران در دوران تور، حالا این کارها رو بکنید، این لشکرکشی رو بکنید، تا این که چه بسا که، یا امیدوارم که دست یابید بر دشت کین که پیروزی و چیرگی پیدا بکنید در دشت کین بر این دو سرفراز ایران زمین، یعنی این دو پهلوان رو که خطرناکن برای توران و ضرب شستشون رو پیشتر ما چشیدیم، اینها رو پیروزی برشون پیدا بکنید و در نتیجه روان نیاکان ما خوش کنید، دل بد خش کنید، دل بد سگالان پر آتش کنید، که ما یادی روان نیاکان ما بشه و دل بد سگالان پر از آتش بشه، اونها در عذاب و رنج دچار بشن. و بیتی که داخل کروشه گذاشته شده، چون این گفت آن نام و نامجوی، که من خون به کین اندر آرم به جوی، یعنی این افراسیاب هست که در جواب پدر میگه که من خون رو در این کین توزی به جوی در میارم، یعنی جوی های از خون روان میکنم. این تا بعد میرسیم به آغاز بخش 3. حالا اگر این کافی بود، اگر نکته ای هست که باز هنوز روشن نیست بفرمایید.
خیلی ممنونم آقای دکتر. ببینید، من منظورم دقیقا همین بیت 104 بود که شما هم توی توضیحی که دادین دوباره مثل همون چیزی که در چاپ مسکو اومده گفتید. ببینید، از اون قسمت از بیت 100 که شروع کردین یا حتی از 95، پشنگ داره صحبت میکنه، داره پیشنهاد میده تمام این چیزا رو تا به آخر. ولی اون بیت 104 رو مثلا اگر بود که سپه را همه سوی آمول برانید، دلی شاد بر سبز و گل برانید، میدونم که قافیه خوبی نیست، ولی از بابت زمان فعلا دارم میگم. این مفهوم داشت، یعنی اینا رو همه رو پشنگ داره پیشنهاد میکنه که این کارو بکنید، زمان مثلا بهار میشه جنگ برید، این همون راهیه که منوچهر ازش اومده بود و اینا تا به آخر. ولی براند اصلا اینجا یه دفعه از قسمتی که پشنگ داره پیشنهاد میده یه دفعه یه بیت میاد که این اتفاق افتاده و دوباره پشنگ در ابیات بعدی داره بقیه پیشنهاداتشو میده. سوال من این بود. بفرمایید ساناز جان.
من میخواستم در واقع به آقای دکتر دوستخواه بگم که بیت 105 از کتاب آقای شاهنامه دکتر خالقی هستش که متفاوت هستش. در واقع طور دیگه نوشته که مشکل شما هم حل میشه. دل شاد بر سبز و گل برید، سپه را همه سوی آمل برید. براند نیست اینجا، برید هستش استفاده کرده. ببخشید. مرسی.
بله، همزمان با اون که ساناز بانو گفتن که این رو در شاهنامه خالقی اونطور دیدند و خوندن، من هم باز کردم و دیدم که بیت 105 همون دل شاد بر سبزه و گل برید، سپه را همه سوی آمل برید هست که ایشون گفتن و اینجاست. یه همچین لحظه هاییست که تفاوت این که بعضی ها توجه نمی کنن، تفاوت میانه در واقع ویرایش خالقی با چاپ مسکو به خوبی آشکار میشه، چون بدون اینکه این ضبط و این نگاشتی که الان در خالقی هست آمده باشه، همونطور که شما با این اشکال روبرو شدید، هر خواننده شاهنامه ای از روی چاپ مسکو با این اشکال روبرو میشه و از شگفتی ها اینه که این همه آکادمیسیان و این همه پژوهنده و نام هاشون رو میدونیم و در مسکو در اون ویرایش شرکت داشتن، شکی نکردن در مورد اشکال این بیت و دست کم اگر هم در اون زمان دست نوشت های کافی نداشتن در اختیار که این چیزی رو که خالقی بهش رسیده اونها هم بهش برسن، خب شکشون رو فقط در پانوشت ذکر میکردن و این است که این جای تعجبه و همین وقتها است که ارزش یک ویرایش دقیق تر که ویرایش خالقی مطلقه به خوبی آشکار میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. یک سوالم داشتم در مورد مفهوم بیت 182 از چاپ مسکو.
بله، این بیتی که فرمودید میگوید به جای توان مرد کاید زمان، بیاید زمان یک زمان بیگمان. اینجا در واقع زمان با لغت زمان به دو وجه رفتار شده است. زمان یکیش به معنای عجل و مرگ هست و یکیش به معنای همین زمان که الان هم میگیم و میشناسیم. بنابراین در جایی مرگ پیش میاد و میتوان مرد که زمان پیش بیاد، یعنی زمان عجل، زمان مردن پیش آمده باشه و این زمان بیاید، چون این زمانی که زمان مرگ هست، عجل هست، بیاید یک زمان بیگمان، یک هنگام، در واقع این زمان در یک هنگامی بیگمان خواهد آمد. این معنی این بیت و وضعیت این بیت هست. حالا نمیدونم وچه دیگری در نظرتون هست یا نه.
ممنونم. من شرایط لازم رو برای شاهی رو یه جنبندی کوچیک کردم برای شاه شدن رو و اینو میخونم. آخرشم پرسشی دارم که باز میپرسم ازتون. زمانی که به سام پیشنهاد شاهی دادم و سام مخالفت کرد سرسختانه و دلیل آورد که تا هنگامی که از نژاد کیان کسی وجود داشته باشه و قبول نخواهد کرد که شاه بشه و حتی گفت اصلا چه کسی است که چنین جرأتی داشته باشه و اینها، ولی بعدش که موقع انتخاب شاه میرسه بعد از نوذر، میبینیم که از نژاد کیان بودن گستهم و طوس برای شاهی و برای شرعی شناخته شدن شاهیشون کافی نیستش و شرایطی مطرح میشه مثل بباید یکی شاه خلجاد که دارد گذشت سخونها به یاد، که باشد بر او فره ایزدی بتابد زدهیم او بخردی. که از نشانه های فره ایزدی اینه که دیندار باشه، خرد و دادگری داشته باشه و دور از بدی باشه کارهاش، چون که قبلا داشتیم که چنان شاه پالوده گشت از بدی کتابید از او فره ایزدی. بنابراین علاوه بر فره کیانی یا فره پادشاهی، فره ایزدی اینجا هم مطرح میشه. و در بخشای پیشین اون موقعی که تازه پادشاه های کیانی رو شروع کرده بودیم، می‌بینیم که راه همشون نقش پیامبر رو هم در این حال ایفا می‌کنن. تا زمانی که در مورد منوچهر حتی میگه که از یه فره دیگه ای نام میبره به نام فره موبدی، که میگه منوچهر فره موبدی رو هم داره، هم خودش میگه هم موبدان هم تایید میکنه. ولی از اینجا به بعد، یعنی در مورد نوذر و حالا کسی که بعد از نوذر میخوان انتخاب بکنن، دیگه به اینکه فره موبدی داشته باشه اشاره نمی کنن. یعنی دیگه فقط همون فره ایزدی ظاهرن کافیه. من خواستم در مورد همین فره موبدی بدونم و همین. ممنونم.
ببینید در مورد انواع این فره ها، به اصطلاح فره هایی که با اسمهای گوناگون ازش یاد میشه، مهمترین منبع در این مورد زامیاد یشت هست در یشت های اوستا، که سر تا سر اون یشت ویژه فره است. اصلا کشمکشی که بر سر فره است، افراسیاب میخواد فره رو به چنگ بیاره که البته موفق نمیشه و به هر حال از فره های گوناگون در اونجا نام برده میشه. در این مورد هم پژوهش ها و مقاله های گوناگونی ما شده که روی انواع این فره ها بحث کردن، در نوشته های زنده یاد دکتر مهداد بهار و در نوشته های استاد زنده یاد پور داوود و دیگران و همچنین در پژوهندگان جز ایرانی، کسانی مثل مری بویس، مثل اون دانشمند معروف ایتالیایی، الان اسمشو فراموش کردم، و دیگران در این مورد فره بحث کردن و اینه که باید این پژوهش ها رو دوباره مراجعه کنیم، با دقت بیشتر بخونیم و ببینیم که فرق خود زامیادیش رو و بعد هم این مطالعه هایی رو که شده است، که موقعیت این فره ها برای ما روشن بشه. در مورد توس و گسته که زال و بزرگان دیگه، پهلوانان و بزرگان دیگه زیر بار واگذاری پادشاهی به اونها نمیشن، در واقع استدلالی که دارن، دلیلی که دارن اینه که درست است که از دودمان پادشاهان باستانی باید باشه کسی که به شاهی میرسه، اما این به تنهایی کافی نیست و این قطع و بایستگی این هست که اون شخص افزون برداشتن فره یا ببخشید افزون برداشتن اون دودمان و وابستگی به شهریاران کهن، در واقع به این معنا فره من باشه که از خرد ایزدی برخوردار باشه و در نتیجه توانایی کار عهده‌دار شدن کار شهریاری رو داشته باشه. اینه که زال و دیگر بزرگان زیر بار این که به توس یا گستهم شهریاری واگذار بشه نمیرن و زال سخنان تندی هم میگه نسبت به در مورد گستهم و در مورد توس و به این ترتیب، و حتی اشاره به بیخرد بودن یا کمخرد بودن نوذر میکنه و بعد توس رو دیوانه میخوانه حتی زال، که یادم رفته بیتش رو که پدر تند بود و تو دیوانه ای، تو نوذر نژادی نه بیگانه ای. بله درسته، نژاده در نوذرم منوهره و همینطور دودمانشون میرسه به دودمانهای کهن، همه اینا درسته، تو نوذر نژادی نه بیگانه ای، پدر تند بود و تو دیوانه ای. این است که این تنازع و کشمکشی که میان در واقع پهلوانان بزرگ یا دارندگان فره پهلوانی با کسانی که مدعی فره کیانی هستند و شهریاری رو از آن خودشون میدونند، ما به این کشمکش هم بر میخوریم و باید دقت کنیم که در متن در واقع رویدادها در اسطوره و حماسه ما در زیر این لایه بیرونی و ظاهری چه تنازعی و چه کشمکش گران و بزرگی در جریانه. اینه که در تحلیل شاهنامه باید به همه این جنبه ها توجه کنیم. البته همطور که گفتم در وهله اول باید تمام این چیزهایی رو که در خصوص گوناگونی این فره ها و نقش این فره ها در این پژوهش هایی که بهش اشاره کردم و در زامیادش هست مطالعه کنیم و به همه جنبه هاش توجه بکنیم تا بعد بتوانیم چگونگی این تنازع و کشمکش را هم به خوبی دریابیم.
ممنونم آقای دوستخواه. در مورد زامیادیش که فرمودین من حالا باید مطالعهش کنم، منتها در مورد فر سیمرغ هم توی اون چیزی گفته، چون توی بخش منوچهر من میخواستم در مورد فر سیمرغ بپرسم که متاسفانه بی فرصت نشد، من یادم رفت در واقع بپرسم. میخوام بدونم که در مورد اون هم توی زامیادیش میتونم چیزی پیدا بکنم؟
سانوز بانو، من الان به یاد نمیارم که در زامیادیش سخنی از فر سیمرغ یا فره سیمرغ شده باشه، به میان آمده باشه، و به طور کلی من تصور میکنم که این فره رو نسبت نمیدن به کسانی غیر انسان که عبارت باشه از اون مرغ. درسته که اون مرغ یک نقشه خیلی والای اهورایی داره و نقش مهمی داره در اسطوره و حماسه ایران، ولی این که او رو به اون معنایی که در مورد آدمیان فره برای اونها قائل میشه شد و رمنج شناخت، اونها رو به اون معنا سیمرغ رو مثلا فرمن بشناسیم، این از که من تصور میکنم اگر هم سخنی از فر سیمرغ به میان میاد، اونجا فر یا فره نه به معنای اون فره ایست که به شهریاران یا احیانا نوع دیگرش به پهلوانان میرسه، بلکه به مفهوم عمومی و کلی فر هست که شکوهمندی و بزرگی و جلال باشه، به اصطلاح به اون معنا باید باشه. وگرنه من گمان، حالا البته بازم بعد من دقت خواهم کرد ببینم که هیچ گونه رد پای هست از این که فره انتصاب داده شده باشه به سیمرغ یا نه، اگر دوستان دیگه زودتر از من چیزی برخوردن پیشتر و الان در ذهن دارن میتونن مطرح کنن، ولی من خودم الان یادم نمیاد که در زامیادیش به فر سیمرغ اشاره ای شده باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر دوستخواه. ما در این سری برنامه‌هایی که در سال دوم داریم اجرا می‌کنیم، همطور که در آغاز این سال دوم جزء پیشنهادات مطرح شد، دیگه خیلی به معانی لغات نمی‌پردازیم و خیلی بجاست اینجا که من این توضیح رو بدم که سایت شاهنامه زحمت خیلی زیادی میکشن بچه هایی که اونجا کار میکنن. من از این به بعد، یعنی حتی از نشست 29 هم رجوع دادم به سایت شاهنامه برای معانی لغات، یعنی اگر روی نوزر به اصطلاح کلیک بکنید به سایت شاهنامه میره و اونجا تمام ابیات این بخش نوزر هست و معانی لغاتی رو که یه مقدار مشکل هست با تلفظش اونجا نوشته شده و این خیلی مشکل گشاست. بنابراین ما خیلی دیگه در نشست های شاهنامه پژوهی روی معانی لغات تکیه نمی کنیم و من فکر کنم آقای دکتر شاید به جا باشه که مثلا برای همین بحثی که امشب پیش اومد که ساناز سوال کرد و شما هم پاسخ دادید و گفتید که آقای کلباسی این رو در مقاله توضیح دادن یا خودتون در مقاله دیگری به تفصیل توضیح دادین در این مورد، ولی اگر خلاصش در همین نشست های شاهنامه پژوهی گفته بشه به نظر من خیلی به جا هست، چون ما که در این جلساتمون نه قرار هست که معانی لغات بپرسیم نه شاهنامه رو میخونیم بیت به بیت، بنابراین فکر میکنم دیگه شاید خیلی مناسب باشه که اگر سوالاتی به این شکل پیش میاد بیشتر بپردازیم به توضیحش. و به هر حال چون من این ضبط شده این کلاس هارم توی کتابخونه گویا میذارم و کتابخونه گویا به هر حال قصد و هدفش این بوده که همون کتاب ها، همون مقاله ها رو فرصت بکنه بخونه و بگذاره در کتابخونه، که متاسفانه فرصت پیش نمیاد. بنابراین خیلی خوبه که به طور خلاصه در موردش صحبت بکنیم و خیلی رجوع ندیم به خود متن که شنونده ها بخوان برن پیدا بکنن و بخونن. حالا اگر موافق هستین گوشه ای از اون توضیحاتی که در اون مقاله دادید رو اینجا مطرح بکنید ممنون میشم.
ببینید گیتی بانو، مطرح کردن اون چی که در این دو مقالهی که من بهش اشاره کردم در اینجا به طوری که سودمند واقع بشه و درک بکنیم، برای نمونه همین آز و نیاز رو و این که رستم رو در واقع هم من اشاره کردم به کوتاهی و هم کلباسی به تفصیل بیشتر که رستم دچار آز هست و این دیو آز هست که رستم رو میکشونه تا اون گرداب فاجعه که سهراب رو به دست خودش از پادر بیاره، این اونطور که باید و شاید اگر بخوایم اون مقاله ها رو اینجا خلاصه بخوایم بکنیم و مطرح کنیم به خوبی مفید واقع نمیشه. من گمان میکنم که شکل بهتر اینه که حالا خواه این دوتا مقاله و خواه مقالات دیگری از این قبیل که مشکل گشا هستند و تا اندازه ای، البته هیچ مشکل گشای نهایی ممکنه وجود نداشته باشه، ولی به هر حال تا اندازه ای راهنمایی می کنند، این جور مقاله ها رو به یک صورتی در کتابخانه گویا همراه یا پیوست گزارش اون نشستی که این مطلب درش مطرح شده بتوانیم اون رو بیاریم یا تبدیلش کنیم به این که اون مقاله رو در اینجا بخوانید به همون شیوهی که خودتون بهتر از من میدونید، در اینجا بخوانید، اون وقت اون مقاله رو که الان ممکنه که دوستان به مجله ایران شناسی مثلا برای مقاله کلباسی یا به مجله اکسپرس نداشته باشن، اون مقاله رو در اون نشانی در اینجا بخوانید پیدا میکنن، با دقت میخوانن و میبینن قضیه از چه قراره و چرا صحبت از آز میشه در مورد رستم. و بنابراین من تصور میکنم شما اگر حالا از نظر فنی من نمیدونم چجوری هست، اگر اون مقاله آز و نیاز دو دیو گردن فراز رو که من در کتاب حماسه ایران یادمانی از فراسوی هزاره ها آوردم، اون رو که کتاب رو میدونم دارید، نمیدونم از نظر فنی چه زحمتی میبره و شما چقدر امکانش هست که اون رو تبدیلش کنید به در اینجا بخوانید، و مقاله کلباسی رو هم اگر ندارید شما، من میتونم اون رو برای شما به صورت با دورنگار فکس بفرستم مقاله کلباسی رو، و اون وقت شما اون کار رو با این مقاله هم اگر امکان پذیر باشه از نظر فنی بکنید. ولی اون پیشنهادتون که ما کمتر به واژه ها بپردازیم و اونها رو در واقع کار پژوهشی شخصی و بیرون از این اتاق هر کسی بره و با راه یافتن به اون امکانهایی که امروز خوشبختانه موجوده اون واژه ها و اینها رو درک بکنه، خب ما کتاب واژه نامه که نوشین رو هم داریم که در این مورد مشکل گشای خیلی بزرگی است، اگر کسی اون کتاب رو داشته باشه میتونه از اون هم کمال استفاده رو بکنه، و کتاب های دیگر و کارهای دیگری از این قبیل. اینه که پیشنهادتون خوبه و در واقع یه مقدار سطح کار ما رو بالاتر ببره که با ما به مسئله های کلیدی و مهم از این که ساده بخوایم بپردازیم مشغول بشیم و اون مسئله های بسیار مهم رو که در شاهنامه فراوان هم هست و به گفته استاد خالقی شاهنامه متنی آسان نما و دشوار است. ما برای اینکه از پس این متن آسان نما و دشوار بر بیاییم به اندازه تواناییمون، نیاز داریم که بیشتر تمرکز روی پیچیدگی ها و در واقع زیر ساخت ها و پوشیدگی های اندیشه و بیان در شاهنامه بر بیاییم و دیگه وقتمون رو صرفا به واجب و این چیزها تلف نکنیم. پیشنهادتون خیلی خوبه.
عرض کنم از آقای دکتر دوستخواد این سوال رو من دارم، اگر در رابطه بی رفته به موزونی، اونجایی که من میدونم در دو جای شاهنامه ابیاتی اومده که من یکی از اونها رو برای نمونه میتونم خدمتتون، یکی در داستان کیخسرو و یکی هم در زمان فرود که به اصطلاح گیف که به دنبال کیخسرو میره از کیخسرو نشانی میخواد و به دو گفت گیف ای سر سرکشان زفر بزرگی چه داری نشان، نشان سیاوش پدیدار بود چو بر گلستان نقطه قار بود، تو بکشای و بنمای بازو به من نشان تو پیداست بر انجمن، برهنه تن خود بنگیر آن نشان سیاه. بعد در قسمت فرود هم باز بهرام گودرز از فرود نشانی میخواد که به اصطلاح بهش ثابت بشه که این همان فرود و پسر سیاوش هست. میپرسه که بدو گفت بهرام بنمای تن برهنه نشان سیاوش به من، به بهرام بنمود بازو فرود ز انبر به گل بر یکی خال بود، کزان گونه پیکر به پرگار چین نداند نگارید کس بر زمین. حالا با توجه به این بیت ها و نمیدونم جای دیگه ای از شاهنامه هم هست یا نه، سوالی که من دارم این در شباهت این گفته ها با آثار خالکوبی های روی بدن هست که در بین سکایان باستان و عموما در میان بزرگان و جنگاوران آسیای میانه در صده های نخست هزاره اول پیش از میلاد رواج داشته و در مخصوصا در حدود 10-20 سال اخیر هم توسط باستانشناسان آلمانی و باستانشناسان شوروی زیاد در اون منطقه پیدا شدن نقش و نگارهاشون. آیا ممکن هست که این سنت خالکوبی بین سکاییان در آسیای میانه با توجه به اینکه سیاوش و کیخسرو و فرود هم به نوعی با تورانیان ارتباط داشتند و در اونجا بودند، آیا ممکن هست که اینها اشاره‌ای به خالکوبی بوده باشه؟ و عموما اگر ما چنین بحثی رو مطرح بکنیم، یعنی این سوال رو به صورت مکتوب در نوشته مطرح بکنیم که آیا ممکن هست که اینها با هم این همانی داشته باشند، حرف خیلی بی ربطی نیست، ممکن هست که چون این اتفاقی افتاده باشه. خیلی سپاسگزارم.
صدای آقای دکتر قیاس‌آبادی بسیار بسیار ضعیف به گوش رسید و من به سختی توانستم یک گرته ای از مطلبی رو که مطرح کردن درک بکنم. امیدوارم درست فهمیده باشم. مثل این که گفتند که نشانه های از خالکوبی که کسانی در منطقه فرازرود به اصطلاح رد پاش هست که به کار می رفته و بعد این رو گویا خواستن انطباق بدن با اون بیت های از شاهنامه، نشان دودمانی یا نشان در واقع فرمندی رو در بدن کسانی دنبالش هستند به کیخسرو، گیو موقعی که به دنبال کیخسرو میره و میخواد کیخسرو رو بشناسه نشان سیاوش رو که در واقع همون نشانه فره کیانی هست از او خواستار میشه که بهش نشون بده و او روی بازوش اون رو نشون میده به گیو که گیو مطمئن بشه که اون کسی رو که الان داره باش سخن میگه و در واقع اون کسی رو که دنبالش میگشته که پیداش بکنه که کیخسرو رو، این همون که کیخسرو واقعی است. خب این حالا تا جایی که من از صدای ضعیفی که میرسید به گوشم درک کردم، این که این دوتا رو ما بخواهیم انطباق بدیم، یعنی بگوییم که این مسئله اون نشانی که هست با مسئله خالکوبی که یه امر عمدی و اختیاری هست، این دوتا رو یکی بدونیم، یکم به نظرم الان دقت بیشتری میخواد و به این سادگی گمان نمی کنم بشه. و اینطور که برداشت من هست، مسئله اون نشان کیانی یا نشان دودمان کیانی که اینها هستن که در بدن کسانی مثل که خسرو بر جا میمونه، این یک مسئله در واقع مصنوعی و ساختگی نیست که به عمد خالکوبی کرده باشن و مثلا اون نشان کیانی رو روی بدن جایی از بدن او گذاشته باشن که اشتباه نشه با کس دیگری. گمان نمی کنم بشود چنین تصوری کرد الان، مگر اینکه شاهدهای دیگری پیدا کنیم. از دیدگاه من و تا جایی که من از شاهنامه و بنیادهای اسطوره درک کردم این است که این امر یه امر در واقع مینوی و یک امر ایزدینه هست و ربطی به کارهایی که به اختیار بشر بخواهد بکرد و نشانی بدن بگذاره نداره، تا جایی که تا الان من درک میکنم. ولی البته این پرونده گشوده است و میشود در این مورد بیشتر پژوهش کرد و رد پا پیدا کرد، چه بسا که یه رگه های دیگری به دست بیاریم و بتوانیم داوری های دیگری و نتیجه گیری های دیگری داشته باشیم. این چیزیست که در این لحظه من میتونم بگم، ولی چیزی دیگری به نظرم الان نمیرسه.
اگر که برنامه نزدیک به تمام شدن هست یا مطلب دیگه نیست، من دوست داشتم وصف افراسیاب از زبان زال رو که برای رستم تعریف میکنه بخونم. این قسمت از این شعرهایی که میخونم در مورد آگاهی یافتن رستم از افراسیاب هست، برای این که رستم الان نوجوان هست و این اولین جنگش هست یا اولین بار هست که میخواد در جنگ شرکت بکنه و با افراسیاب روبرو میشه. بنابراین به پیش زال میره و در مورد افراسیاب میپرسه. اینطور شروع میشه که چو رستم بدیدان که قارن چه کرد، چگونه بود ساز جنگ و نبرد، به پیش پدر شد بپرسید از اون که با من جهان پهلوانا بگوی، که افراسیاب آن بدندیش مرد، کجا جای گیرد به روز نبرد، چه پوشد کجا برفرازد درفش، که پیداست تابان درفش بنفش، من امروز بند کمرگاه اوی بگیرم کشانش بیارم به روی. بدو گفت زال ای پسر گوش دار، یک امروز با خیشتن هوش دار، که آن ترک در جنگ نر اژدهاست، دماهنج و در کینه ابر بلاست، درفشش سیاه هست آن سیاه، از آهنش ساعد وز آهن کلاه، همه روی آهن گرفته به زر، درفش سیه بسته بر خود بر، از او خیشتن را نگه دار سخت، که مردی دلیر است و پیروز بخت. بدو گفت رستم که ای پهلوان، تو از من مداری هیچ رنج روان، جهان آفریننده یار من است، دل و تیغ و بازو حصار من است. و خلاصه رستم به جنگ افراسیاب میره. افراسیاب از دور اون رو میبینه و میگه که چو افراسیابش به هامون بدید، بمانندران کودک نارسید، ز گردان بپرسید کین اژدها، بدین گونه از بند گشت رها، کدام است کین را ندانم به نام، یکی گفت کین پور دستان سام، نبینی که با گرز سام آمده است، جوان است و جویای نام آمده است. بعد چو رستم ورا دید بفشارد ران، به گردن برآورد گرز گران، چو تنگندر آورد با وی زمین، فرو کرد گرز گران را به زین، به بند کمر شندر آورد چنگ، جدا کردش از پشت زین پلنگ، همی خواست بردنش پیش قباد، دهد روز جنگ نخستینش داد، ز سنگ سپهدار دوال کمر پایدار، و گسست و به خاکندر آمد سرش، سواران گرفتند گردندرش. سپهبد چو از جنگ رستم بجست، بخواهید رستم همی پشت دست. و بعد افراسیاب نزد پدرش پشنگ رستم را و سواری پدید آمد از پشت سام، که دستانش رستم نهاده است نام. بیامد به سان نهنگ دژم، دو گفتی زمین را بسوزد بدم. همی تاخت اندر فراز و نشیب، همی زد به تیغ و رکیب. ز گرزش هوا شد پر از چاک چاک، نیرزید جانم به یک مشت خاک. همه لشکر ما به هم بردرید، کس اندر جهان آن شگفتی ندید. درفش مرا دید بر یک کران، به زین اندر افگند گرز گران. چنان برگرفتم ز زین پلنگ، که گفتی ندارم به یک پشه سنگ. کمربند بگسست و بند قبای، ز چنگش فتادم نگون زیر پای. بدان زور هرگز نباشد هزبر، دو پایش به خاک اندرون سر به ابر. سواران جنگی همه همگروه، کشیدندم از چنگ آن لخت کوه. تو دانی که شاهی دل و چنگ من، به جنگ اندرون زور و آهنگ من. به دست وی اندر یکی پشم، وزان آفرینش پرندیشم. یکی پیلتن دیدم و شیر چنگ، نه هوش و نه دانش نه رای و درنگ. انان را سپرده بدان گرگ مست، همش غار و هم کوه و هم راه پس. البته اینجا اشاره هم هست که رستم وقتی که وارد جنگ میشه مثل یه گرگ مسته و هوش و دانش و رأی و درنگی نداره، و شاید به همین دلیل باشه که فردوسی رستم را به هفت خان میفرسته. ببخشید زیاده روی کردم.
خب وقت برنامه امشب در اینجا به پایان رسید. نشست 31 شاهنامه پژوهی رو در تاریخ 4 آبان ماه برابر با 26 اکتبر جمعه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران، 8:30 شب به وقت سیدنی اجرا خواهیم کرد. بقیه داستان رستم نوشته آقای هوشنگ بافکر رو با هم میشنویم و با شما خداحافظی میکنیم. به امید دیدار در نشست 31.
داستان‌های رستم. نه دیگر جایز نیست، هنگام آن است که استوار و پایدار نیازهای جگرگوشم را برآورم، تا با خیالی آسوده پی این مأموریت سرنوشت‌ساز برای ایرانیان برود. زال دستور می‌دهد تا تمام گله‌های اسبان موجود در زابلستان و کابلستان را به نزد رستم آورند تا او اسب دلخواهش را برگزیند. رستم بسیاری اسبان را با فشار کف دست و انگشتان بر پشتشان می‌آزماید. اسبان تا به تحمل فشار پنجه تهمتن را نمی آورند و کمر خم می کنند و شکم بر زمین می آسایند، تا اینکه مادیانی کوتاه رنگ با یال و بری همچون شیر و دو گوش مانند خنجر آبدار و هیکلی فربه و درشت اما میان باریک و متناسب و کرسی به دنبالش از جلوی دیدگانش رد می شوند. سرین و بر و بالا و پهنای کرس به مادرش میماند و تنش سر تا سر زعفرانی با خالها و داغهای سرخ نگارین شده است. رستم اسبشناس میخواهد کمند اندازد تا کرده اسب را به خم کمند درآورد و از رم کردنش باز دارد. چوپان پیر گله اسبان به او میتوپد و نهیب میزند که نباید اسب دیگران را به کمند درآوری. رستم پاسخ میدهد که این کرده اسب نشان و داغی ندارد و نمیدانم از آن کیست تا اجازه بگیرم. چوپان میگوید ای پهلوان، دنبال داغ و نشان مباش و مجوی که نیابی. ما او را رخش می‌خوانیم، خویش آتشین و رنگش نیز چون آتش است. خداوندش را نمی‌شناسیم و نمی‌دانیم چه کسی است، اما اسب را رخش رستمش می‌خوانیم و دیگر بیش از این هم نمی‌دانیم. 3 دارد و هنگام زین نهادنش و چشم بسیاری از بزرگان اسب‌شناس به دنبالش. رستم باری دیگر کمند می اندازد و سر رخش را به بند می آورد و او را آرام آرام به سوی خود می کشاند و پشت رخش را مانند سایر اسبان می فشارد. رخش جا خالی نمی کند و فشارهای دستان او را تاب می آورد. رستم با شگفتی و شادی به خود می گوید هان، این اسب همانی است که در پیش بودم. اکنون هنگام آن است که زینش کنم و بر پشتش نشینم. رو به چوپان می کند و می پرسد بهای این اسب چند است و به چه کسی باید بپردازم. پیرمرد در پاسخش می گوید اگر تو رستمی، برو و کار ایران را راست کن و بهای این اسب هم بر و بوم ایران است. اگر رستم باشی که دلم چنین گواهی می دهد، به تو می گویم که با یاری رخش و کمک یزدان بر اهریمنان پیروز می شوی، ایران را آزاد و جان را زیر فرمان می آوری. رستم اسب را زین می کند، هرچقدر رخش بازین زیباست، به همون اندازه رستم ناشکیباست، چون دوست دارد هرچی زودتر او را بیازماید تا حدسش بیقین تبدیل شود. بر پشت اسب می جهد و رخش تن و کوپال او را تاب می آورد. رستم عنان اسب را در دست می فشارد و ابتدا او را قدم رو و آهسته می برد و سپس به یورتمه رفتن و وامی دارد و در حین تاختن گاهی عنانش را به چپ و گاهی به راست می کشاند و مسیر را عوض می کند و در پایان او را چهارنعل می تازاند. رخش شاد و سرحال همه آزمون ها را به خوبی می گذراند. رستم به فراست دریافته بود که رخش تیستک و گشاده زنف است و دل و تاو و توان و رگ دارد و می تواند جوشن و خود و سنان و کوپالش را به دوش بکشد و اکنون باور دارد که اسب دلخواهش را به دست آورده است و رخش نیز احساس می کند که شه سوار مورد نظرش را یافته است و خوشحال از این یافتن چنان توان و هنری از خود بروز می دهد که همگان را شگفت زده می کند و به تحسین و آفرین وامی دارد. تیمارگران برای اینکه بوچش دخمی نرسد هر شب پس از تیمار اسپندود می کنند و به دور سر و تنش می چرخانند. زال هم از دیدن این نمایش و هماهنگی رخش و خداوندش یزدان را ستایش می کند. دل زار زرچ و خرم بهار، زرخش نوآیین و فرخ سوار، در گنج بگشاد دینار داد، از امروز و فردا نیامد شاد. لشکر آماده کارزار می شود، نه سلاح کم دارند و نه دینار، اما یک چیز ندارند و آن پادشاهی از تخم کیانیان تا پیشا پیش سپاه ایران قرار گیرد و تاج کیانی بر سر نهد، زیرا کس دیگری نمیتواند این جایگاه را بگیرد مگر از کیانیان و از نسل شاهان. زال رستم را به نزد خیش میخواند و به او میگوید که زمانی معبدی به او گفته است که پادشاهی با فر و بخت جوان و از تخم فریدون یل به نام کیقوباد که هم دارای فره ایزدیست و هم دارای رای و داده است در البرزکو زندگی میکند. بنابراین مأموریت داری که تازان و شتابان به آنجا بروی و خدمت کیقوباد رسی و پس از درود و سلام فراوان او را در جریان امور بگذاری. درنگ جایز نیست و باید در دو هفته پیش او باشی و به او بگویی که سپاه ترا می خواهد و ایرانیان تخت شاهی را برایت آماده کرده و آراستند و منتظرند و جز تو کسی در خور افسر و تاج کیانی نیست. رستم زمین ادب را بوسی می زند و از پدر اجازه رفتن می خواهد و چون باد به سوی البرزکو می رود و با اجتناب از طلایه دشمن مستقیم و با شتاب به سوی هدف می تازد. در سر راه البرزکو جایگاه باشکوی پر از درختان بسیار و آب روان و جویبارهای بیشمار مشاهده می کند. در آن جایگاه جوانانی در کنار آب تختی شاهوار برقرار و استوار کرده و بوی مشک ناب و گلاب هوا را پر کرده بود و جوانی که به ماه میمانست زیر سایه درخت بر تخت نشسته بود و بسیاری پهلوان جوان به خدمتش کمر بسته بودند و مجلس شاهانه و پر از رنگ و نگاری چون بهشت آراسته بودند. تا تهمتن را میبینن او را به سایگاه دعوت میکنند و به او میگوین تو میهمانی و ما میزبان، تمنا میکنیم به بالای تخت برایی و به ما به پیوندی تا دمی در کنار هم به شادی سر کنیم و تو نیز دمی خستگی از تن بدر کنی. رستم میگوید که این نام داران گردن فراز، از بزرگواری و مهربانی شمایان سپاسگزارم و بر من ببخشایید که نمیتوانم درنگ کنم و ناچارم بدون از دست دادن وقت بلبرسکو بروم. من در پی کاری پرشکوه هستم و نباید از رفتن بازیستم و با خوشگذرانی و شادمانی پردازم. وقت تنگ است و ایران در تنگنا و تاج و تخت ایران بدون شهریار و در این موقعیت بادنوشی بر من ناگوار است. مهربانی کنید و چنانچه نشانی از کیقباد دارید به من بگویید تا رنج راه بر من آسان شود. سردستی اون دلیران همان جوان ماهروی زبان به سخن می گشاید و برستم می گوید من نشان او را می دانم. اگر به ما به پیوندی و نان و نمک ما خوری و از مهر و محبت خیش جان ما را روشن سازی، نشان قباد را به تو می دهم و نهاد و اسم و رسمش را برایت روشن می سازم و برملا می کنم.